www.sarbobala.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
شب فراق تو جانا، خدا کند به سرایت و به درائی، خدا کند که بیایی. یبن تو مشعری عرفاتی، تو زمزمی، تو صفایی. الان که یادگار منایی، خدا کند که بیایی، خدا بیایی. ابن حسن، ابن
پروردگارا، به عظمت قرآن و عطرت الصائف فرج امام زمان امضا بفرما و هر آنچه که از موانع ظهور فرج و قیام مقدس حضرتش موجود است مرتفع فرما. سلامتی و تعجیل در امر فرج امام عصر اجماعا صلوات عنایت بفرما. خب انشاءالله اگر خدا توفیق داد و در این دهه محضر دوستان بودیم، اشاره کنیم به بخشی از ادعیه‌ای که در زیارت قدسیه عاشورا وارد شده. اجمالاً این زیارت از حیث سند و دلالت یک زیارت قدسی است، کلامی است نورانی از ناحیه خود حضرت حق که راوی حدیثش وجود مبارک امام باقر علیه السلامه. اینکه حالا در بعضی از مسانید می‌بینید که نوشته شده که این زیارت از طرف امام باقر بیان شده، نه اینکه خود امام این زیارت رو انشاد کرده باشه، بلکه این زیارت از ناحیه مبارک خود حق تعالی است. امام علیه السلام فقط راوی بودن، فرمودن از پدرم علی ابن الحسین، او از پدرش، ایشان از تا به خاتم انبیا و پیغمبر عظیمشان از جناب جبرئیل و جبرئیل از لوح، لوح از قلم، قلم از الله جل جلاله، که عبارت رو با سلام بر سید الشهدا شروع میکنه. به لحاظ سندم در دو کتاب معتبر ادعیه شیعی وارد شده، یکی کامل زیارات مرحوم ابن قولبه قمی است و یکی هم مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب مصباح المتعجدش این فراز زیارت رو معین کرده که حدیث قدسی. البته شاید در مفاتیح یا کتاب‌های دعای دیگم زیارت‌های تحت عنوان زیارات عاشورای غیر معروفه دیده باشید. این از حیث غیر معروفه بودن، نه اینکه مثلا محدثی عالمی نشسته زیارت رو نوشته. از زمره زیارت های عاشورای غیر معروفه زیارت خود حضرت رضاست. امام رضا 26 سفر زیارت کرد، حضرت حسین علیه السلام رو در کربلا، قبر مطهرش رو. در یکی از این سفرها به یوم عاشور رفته بودن، فرمودن جواد الائمه زیارت عاشورای غیر معروفه داره، خود امام صادق زیارت عاشورای غیر معروفه داره، که حالا اکثرشون هم از حیث معنا و مفهوم یکسانه، اما بعضی فرازها حالا اونم دیگه مستفاد لفظ خود امام امام رو چشم میذاریم، امام این چنین فرمود، ولی از حیث منطقیش اون عاشورایی که الان دارید میخونید در عرف معینه، این همون زیارت قدسی است که خود خدای متعال جل شأنه در منقبت حضرت حسین صلی الله علیه بیان فرمود. بخش اعظمش که بعد اعتقادی شیعیان در اینجا مطرح شده، اون قسم دعاهاش که حدود 12 دعاست، اگر دقت کرده باشید فرازهای اخلاقی بالایی داره که عملا به ظاهر یک راهکار ارائه میده. عنایت داشته باشید که ما شیعیان اهل بیت این اعتقاد رو داریم که زائر اماممون میتونیم از دورم باشیم. شما الان مفاتیح رو باز کنید، داره زیارت رسول الله من بعید، از راه دور. خب مگه میشه آدم از دور کسی رو زیارت کنه؟ زائر باید مزورش رو ببینه، یعنی کسی که میخواد زیارتش کنه ببینتش علل قاعده. پس چجوریه این قضیه؟ این به این دلیله که در منطق کلام اهل بیت علیهم السلام امام حیه، ظاهرن در بدنش تنظیر خاک قرار گرفته، ولی حقیقت امامت چیه؟ حیه. شاید مثال دارید؟ بله. شما چجور جلو قبر علی ابن موسی رضا میرید تو اذن دخول؟ از مرده که آدم اذن نمیگیره که، پس حیه. خود اذنشون دهنده حیاته. ثانیاً این که چجوری میگید اشهد انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی، شهادت میدم که صدامو میشنوی، جوابمو میدی، پس دارید حیات رو بر امامتون متعین میکنید. نتیجتا اگر در این فرازها طلب دعایی میشود یا زیارت از دور عنوان میشه، این به این معنا نیستش که ما در محضر اماممون نیستیم. خیلی ها روز عاشورا تهرانند، شهر و دیار خودشونن، هیچ ربطی هم به کربلا نداره، ولی از همینجا وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، ارتباط قلبیش با صاحب اون قبر اتصال پیدا میکنه و نشانه اتصالمون قطرات مطهر اشکی است که بر چشمانش پایین میاد. اینو عرض کردم که هم از حیث مفهوم و هم از حیث سند یک زیارت محکمه. حالا گرچه در این چند دهه اخیر، حالا شاید 10 سال اخیر، عده‌ای دست و پا زدند برای اینکه بخوان این جلوه رو کمرنگ نشون بدن. یه رو گفتن آقا سلاماش زیر سواله، یه رو گفتن لعنتون شد زیر سواله، اینشو کم کنید اونو زیاد کنید، اما غافل از این که خب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خداوند خودش محافظ است و این میراث جاودانه امام باقر دست ما رسیده. این توضیح مقدماتی. اولین دعایی که در فقرات زیارت قدسیه عاشورا بهش اشاره میکنید، از خدا این رو میطلبید، با اینکه خدا خودش داره راهکار رو تو حدیث قدسی نشون میده، یعنی به تعبیری داره بزرگ نمایی میکنه، قدرت و جلوه خودش رو داره عنوان میکنه. اولین فراز اینه، فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سه تا نکته کلیدی در این فقره هست، حالا تا شرحش رو عرض کنم. نکته اول این که آقا از خدا طلب میکنید که خدایا حسین ابن علی رو بهش مقام مکرمون رو دادی، بهش کرامت کردی، آقاست، سروره، مولایی دارد بر عالم. حالا به برکت این آقا اکرمنی بگ. منم دلم میخواد به حکم شیعه این خانواده، به حکم محبه این خاندان همو مقام رو داشته باشم. رابطه بین مولا و موالی اینه دیگه، که غلام خیلی دوست داره رنگ و لعاب اربابش رو داشته باشه، عینیت شاید پیدا نکنه ولی رنگ و لعاب میتونه به خودش بگیره، نه خلاف عقله نه خلاف شرعه. فلذا طلب میکنید از خدا، خدایا به حسین ابن علی آقایی و کرامت و بزرگی رو دادی، اکرمنی بگی، به منم عنایت کن. تا چی بشه؟ نکته سوم، این که توفیق پیدا بکنم و روزیم بشه. معلومه هر کسی رو به این مسیر را نمیدن، ان یرزقنی، روزیم بشه که بتوانم در اون روزی که فرزند این حسین در عالم خلقت میاد و قرار خون حسین ابن علی رو پس بگیرد، من هم زمره ناصرین او باشم و طالبین لسار الحسین باشم. فراز از مضمون بسیار بالایی برخورداره. بله این مقام اعطا میشه، شکی درش نیست. این که انسان توفیق و روزی اینو داشته باشه در رکاب امام عصر باشه، به قول ما طلبه ها لا ریب فیه، شکی درش نیست. اما مقدمش همین مقام کرامت، همین که آدم آقا و سربر باشه، مکرم باشه. مکرم شدنم به تعبیر خودمونیش آقایی و سروری و مولایی داشتن نزد خلق دهشای نمیارزه. خیلی ها جلو خلق مکرمن. عموما این آقایی ها و سروری هاشون هم یا به واسطه پول به دست آوردن یا عناوین اجتماعی که بهشون بستن. آقا بزرگ این مجلسه، چه خبره؟ حجت الاسلام، آیت الله العظماست، مرجع تقلیده، ولی همه ای عنوان ها یه روز زیر خاکه. به محضی که روح از جسمش رفت کنار، همین مرجع تقلیدم جسمش یک لاشه بدبوه. خیلی از همونایی که میگم تا کمر جلوش خب میشدن میگفتن طیب الله، حالا آمادن برای زیر خاک کردنش. اما چرا اون مرجع تقلید اسمش باقی میمونه؟ و آقایی و سیادت و سروری رو از کجا آورده؟ اندل خلق، از اندل خالقش به دست آورده. چون جلو خدا بزرگ شده، نزد خلقم بالا رفته. هنر مکرمون اینه که اول نزد خالق بالا رفتن، بعد تو خلقم خدا بهشون جلوه داد. کرامت، آقایی، بزرگی مال او زمانیه که آدم بتونه نزد خدا بالا باشه، نه نزد خلق. خلق که بهره ای ندارن. به قول امیرالمومنین کل عالم و مافیهاش دو شکل داره، الدهر و یومان، روزگار، دنیا دو روزه. مثل مشهور شنیدید دیگه، یومان لک و یومان علیک، یه روز باهاته فردا دشمنت پشت تو. پس نمیشه دلش بست، نمیشه گفتش که از این حیات مادی با همه عناوینش به من آقایی میدن. نه، آقایی هاشم اعتباریات، قرارداد کردیم امروی آقا باشد، ممکنه فردا نباشه. ولی خوش به حال اونهایی که در تأمین مقام کرامت و بزرگی با خدا معامله کردن، این به برکت تعاملی که با خدا کردن در روی زمین هم خدا بهشون یک برکتی داده و یه عنایتی بهشون کرده. سه تا مثال از قرآن عرض کنم که خدا میگه مکرمون کیان، حالا به فراخور بعضی از عبادش معرفی میکنه. در یه جا اشاره میکنه به ملائکه، میگه بل عبادون مکرمون، بهشون عزت دادم، افتخار منن، هیچ وقت نمیذارم ملائکم زمین بخورن. علتش هم می بوده در بس در محضر خالق بودن، نحن و نصب به لک و نقدس و لک، تقدیس و تسبیح رو مخصوص خدا دونستن. حتی خدا تفاخر می کند نسبت به بعضی از مخلوقش که اشرفش من و شما باشیم. یه جا برای این آدمیزاد میگه که ولقد کرمنا بنی آدم، و یه آدمیزاد رو بالا بردم، تکریمش کردم. ولی همین آدمیزادی که بالا رفته یه جا از لسان حضرت حق به این معنا آمده قتل الانسانو ما اکفره، کم نکشت این آدمیزاد رو زمین، کم خون نریخت. از اون رسالت خلیفت اللهیش خیلی زود عدول کرد و پایین اومد. لذا برای اون دسته از بنی آدم میاد میگه آره پاشین بیاین ببینید تو مخلوقم یه خلق برتر دارم، حتی نسبت به تو انسان ملک مقربه، بل عباد و مکرمون آقای خلقتن. تو رده اینها ملک درست کردم به نام جبرئیل که لیاقت اینو داره بیاد وحی رو کلام من رو به دست مردم برسونه، پس خیلی بالا. ولی آدمیزاد تو خودت خیلی عقب موندی، خیلی عقب موندی، بیش از حد عقب موندی، به حدی عدول و نزول کردی که خدا در قرآن چی میگه؟ اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، از چارپام پستر شده، اصلا لیاقت اینو نداره دیگه بهش بگم خلیفه. مثال دوم میاد تو حیطه انسان ها قرآن، میگه آره تو بنده هام، تو همین انسانی که خونریز بود، صفاک بود، چه بود چه بود چه بود، متاعنشو دارم میگم، ولی نه بنده های پیدا میشن که آقا و سرور بودن چون با من معامله کردن. تو سوره یاسین داستان یک مرد مؤمن الهی به نام حبیب نجار رو نقل میکنه که دو نفر از طرف پیغمبر زمان مأمور شدن برن در این انطاکیه ترکیه فعلی برای تبلیغ دین خدا. اومدن مردم رو دعوت به دین الهی کردن. سریعا مردم اون منطقه اومدن جلوی اینا وایسادن. گفتن کدوم خدا؟ چه خدایی؟ چه حسابی؟ چه کتابی؟ شما تازه ما رو دارید از دین آبا و اجدادمون بیرون میکشید. ما اصلا با شماها کنار نمیه. این بنده خدا حبیب نجار اومد جلو گفت بابا حرف این دوتا نبی خدا رو بشنوید، نماینده پیغمبرن. اگه بد بود، مخالف فطرتتون بود، بذاریدش کنار، ولی اگه دیدی حرف حق میزنن خب پاش وایسین. قرآن میگه تو سوره مبارکه یاسین فریاد زد سعی و تلاش شما مردمی باشه که اتبع من المرسلین، تبعیت بکنین از این دو نفر. به جایی که گوش به حرف این آقا بدن، زدن حبیب نجار رو کشتن. قرآن میگه این بنده من به خاطری که دفاع از دین الهی کرد و جایگاهش جایگاه برتر خدایی شد، زمره بندگان بالای منه، جز عباد مکرم منه و ازش خیلی به خیر یاد کرده. تو سوره مبارکه یاسین قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی و جعلنی من المکرمین. دسته سوم اهل بهشت رو میگه، سوره معارج. میگه بهشتیا نه تا صفت رو تو همین سوره میاره، میگه عمل کردند زمره بنده های برتر من شدند. کجا؟ اونم تو بهشت بهترین جا رو بهشون دادم. معلومه عباد مکرم یه جاهای خوب بهشون داده میشه. اولائک فی جنات مکرمون، بهشت جای مکرمون. غرفه های پایین پایین هم داره ولی او بالاییش مهم. حالا بر اساس این مقدمه قرآنی اگه قرار ما اکرمنی بک بشیم مثل امام حسین که جز عباد مکرم خداست، قطعا جاش در جنات مکرمونه، خودش صاحب جنت مکرمونه، حقیقت جنت مکرمون حسین ابن علی است. من میخوام بهش برسم چه کار کنم؟ تو بله حبیب نجار جای خودشو گرفت، ملائکه گرفتن، اهل بهش جای خودشونو گرفتن. من که میخوام بگم بابا با صاحبم همراه هم هم نشینم، تکلیف من چه خواهد شد؟ به کجا خواهم رسید؟ اصلا چه کار کنم یه همچی جایی رو بهم بدن؟ از لسان امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه امام چند تا راهکار ارائه داده برای این که انسان آقا و سرور بشه، هم تو دنیا هم تو آخرت. این سوره معارج وقتی میگه اولئک فی جنات مکرمون، معلومه باید آدم یه جونی بکنه توی دنیا، یه تلاشی باید بکنه که اونورم سروری داره ها. اینجوری نیست تو بهشت همه رو به یه چش نگاه بکنه، نه، به اندازه ظرف عملت بد نگاه میکنن. بعضی ها جنت عدن دارن. طبق این تعریف قرآنی معلومه که جایگاه آقاها و سرورا تو بهشت هم یه مقدمات داره، تلاش میطلبه. در روایت نبوی دارد که این عباد مکرمی که خدا تو بهشت میگه زمره مکرمون جاشون میدم، در جنت الفردوس هن. و روایت دارد که جنت الفردوس فقط و فقط جایگاه رسول الله و بچه هاشه. و بعد طلبی نیست. پس الله الذی اکرم مقامک، حسین ابن علی که جاش معلومه کجاست، در جنت مکرمونه. یا علی اکرمنی بک، منم دلم میخواد کنار او باشه. تو پرانتز یه نکته عرض کنم، در بین زیارات بعد از جامعه کبیره که شناسنامه اعتقادی شیعه هست، هیچ زیارتی به ژرفا و عمق زیارت عاشورا در تربیت یک شیعه اثناعشری کمک نکرد. زیارات دیگه هم داریم، فرازها تربیت‌های خاص خودشو داره، زیارت رجبیه چی، ولی قوام و قدرتی که در زیارت عاشورا هست، جامع الاطراف اخلاق عملی رو برای یک شیعه اثناعشری داره جلوه میده، تو این کلام نورانی حضرت حق به زبان امام باقره. عادتی نخونیدش، با معرفت بخونیدش. قال علی علیه السلام، امیرالمومنین چند تا راهکار ارائه میده، حالا من یکیش رو عرض کنم بقیه‌اش ان شاءالله بعد. اولین کلامی که امیرالمومنین میفرماد، اذا اکرم الله عبدن، اگه خدا بخواد یه بنده ای رو آقا بکنه، سرور کنه، بالا ببرتش، اعانه علی اقامت الحق، اون کسی آقا میشه که در جبهه حق و حقیقت یاری رسان باشه. عنایت کنیم، ما شیعه های امیرالمومنین حق باوران خوبی هستیم، باور داریم که مکتب علی و آلش حق، لا ریب فیه، شکی درش نداره. اما حق یاور درست حسابی نبودیم ها. اونایی تونستن حق باوران حقیقی باشن که به یاری حق شتافتن. ممکنه بگی آقا کمن، بله قرآن سند زده، و قلیل من عبادی شکور،
کربلا هم 72 نفر حرف برای گفتن داشت. 136 نفر شهید شد روز عاشورا، 72 نفر حرف جاودانه گذاشت که سر از بدن جدا شد. بی باور به حق بودن؟ نه، خوش باور بودن، یقین به حق هم داشتن. ها؟ ولی اونی که یاری کرد حقو، چون ته حق و حقیقت کمال سعادت تعالیه، رشده. تنت به تن حقیقت حق بخوره آقا شد. مگه نبود وهاب مسیحی اصلا بوی از اسلام نبرده بود؟ واقعا نمیدونم، من خودم خیلی روش فکر کردم. این ندای حلم ناصرن ینصرونی امام حسین چه اکسیر اعظمی بود که وقتی از دولب دوروار حضرتش بیرون اومد، مسیحیه رو پاکارش کرد. یه غلامی مثل عابس بن شبیب شاکری، اگه بخوام قیافش براتون ترسیم بکنم، شاید اصلا تحمل ثانیه کنار نشستنش نداشته باشید. یه سیاه پوسته با اون سر و شکل کذا، موقعیت اجتماعی غلام، ولی وقتی وارد میدان دفاع و نصرت از حق میشه، جبهه حق دیگه بالاتر از حسین ابن علی، حق با تو چی میبینید؟ وقتی سر از بدنش جدا شد، سرش اینجوری پرت کرد، شمر علیه لعنه، افتاد جلو پای امام حسین. فعل امام حجت ها، نه احساساتی عمل میکنه، چون قرآن میگه ما ینطق عن الهوا. دقیقا اعمالش مطابق بر عقل و شرعه. چپ نمیزنه، راست نمیزنه، صراط مستقیم. سر عابس آورد بالا. این دوتا لبای مبارکش گذاشت رو گونه های خونی جناب عابس. فرمودن عابس، برای ما هزینه کردی، خدا مزد تو در قیامت صورت سفید خواهد. اصحاب گفتن از دور بدن بی سر عابس بوی گل ما استنشاق میکردیم. پرسیدن یا ابا عبدالله لمه سبب، برای چی؟ فرمود ثمره مزد یاری من بود، خدا بهش ای جایگاه داد. بعضی ها هستن حق رو میبینن زورش میاد علم حق رو بلند کنه، بعدم ادعا میکنه که بعوی انت با امی اهل بیت رسول الله. گزافه داری میگی؟ مرد باش، اونجایی که داره پرچم حق میخواد زمین بیاد بلندش کن تا آقاد کنه، و الا تئوری بنویسی، امرو بگی این نباشه، فردا بگی این نباشه، بره چه میدونم این فرهنگ حسینی زیر سواله، اون فرهنگ حسینی زیر سواله. اینا نصرت دین حق نیست. یه روزی هم با این مسخره بازی ها میزنن زمین، ولی خوش به حال اونهایی که در معاونت و یاری رسانی به حق و حقیقت اینقدر شفاف اومدن جلو. دقیقه 90 اومدن آقا شدن تو کربلا. تعدادشون هم زیاد نیست، شمردم 15 نفرن تو کربلا از اینایی که زیر بال علم حق رو گرفتن آقا شدن. یه جوون بود تو کربلا، هم بذارید از هم شقیش بگم هم از سعیدش بگم. روز هفتم که آب و بستن به امام حسین و حذف شد حضرت، هر اومد دیدیم بغل آقای هر ابن یزید ریاهی، یه فردیه به نام یزید ابن زیاد، مشهور به ابو شعصا، 40-50 تا مرد جنگی هم باشه، با هم آب و بستن. با هم شمشیر چرخوندن تن عمه ما لرزید. درست شد؟ وقتی پیک عبیدالله اومد، اگه حسین بیعت کرد سلمنا، بیعت نکرد گردنشو بزن، هور داشت چرتکه مینداخت. برم ایورو یاری کنم یا نه؟ تأخیر در معاونت به جبهه حق هور رو شهید کرد، ولی این آقای هور تو شهادتش درجهش درجه استواری بود، ارتش بودی نبود، نه سرش بریده شد، نه تنش زیر سم ستورانده. اون کمال شهادت رو به دست نمید. تو یه لحظه تأخیر در یاری رسانیه به حقا آقا شد سلام الله علیه، ولی آقایی هم درجه داره دیگه. این ابو شعصایه با یه حرف یت کرد، وقتی پیکر رو دید رو کرد به هر، گفت آقای هر میدونی اینی که از اون ور اومده کیه؟ از کوفه اومده. گفت نه. که خدا تو قرآن بهش میگه و جعلنا ائمتن یدعون الی النار. این پیک شیطونه ما رو ورداره مستقیم ببره جهنم. تو میخوای وایسی چرت که بندازی با حسین باشم یا نباشم؟ نه، من یقین برام شد باید زیر بال حسین رو بگیرم. اومد محضر ابی عبدالله، شد روز عاشورا، یه قبضه آورد جلو ابی عبدالله، باز کرد 100 تا دونه تیر توش بود. عرض کرد حسین جان این 100 تا تیر آغشته به سم، نذر کرده بودم خرج تن تو کنم، اما آقا حالا که فهمیدم با تو بودن آقایی میاره، میخوام خرج دشمنان تو کنم. شما دعا کن خرج دشمنان. نوشتن در تیراندازی انقدر قدر بود که زیر رکاب از زین اسب رو میگرفت تیر رو رها میکرد، هر 100 تا تیر تو قلب دشمن ها امام حسین بود. وقتی تیر خورد تو هنجرش افتاد زمین، ابی عبدالله اومد بالا سرش یک کلمه گفت، گفت آقا خوب هزینه کردم، شما راضی شدین. امام علیه السلام فرمود برو از دست جدم زیرا بشی. ممکنه بگین حالا 30-35 سالش بود، تجربیات یه همچی چیزی یادش داده بود. نه به خدا، زیر بال امام حقو گرفتن، علم حقو بلند کردن، معاونت در مسیر حقو داشتن، آقایی میده ولو سنت پایین باشه. 16 ساله کربلا داره به نام حنظله شامی، بین 16 تا 18 نوشتن، مثل حنظله غسیل الملائکه در اون خود. 3 رو بود عقد کرده بود تو شام، جایی که لعن بر علی حکم شرعی داشت، جواز شرعی داشت، هر کی بود تو جاده خاکی بود. زنش کشیدش کنار گفت کجا نشستی؟ امامت داره میگه هل من ناصرن ینصرنی، پاشو، لذتی که تو کابین میخوای از من ببرید آنیه، پاشو برو به لذت ابدی برس. او فطرت الهیش که حق باور بود شد حق یاور، اومد رسید کربلا. کی؟ شب عاشورا، دقیقه 90 بود. الله اکبر. سینه خیز اومد طرف خیمه های امام حسین. ابی عبدالله اومد یه سرکشی به خندقای دور خیمه ها بکنه، این داشت یه دفعه می افتاد داخل خندق. ابی عبدالله فرمودن که حنظله ساعت ها بود اینجا انتظارتو می کشیدم، پاشو. دستش رفت تو دست امام زمانش، آقا به سینه چسبوندش، اومدن جلو خیمه زینب کبرا، فرمودن خواهرم زینب یه سفره طعامی آماده بکنی، آخرین ملحق از ناصرین حسین ابن علیه. شیکمش هم پاک کرده امام حسین از طعام طیب حسینی. شد روز عاشورا، گفت آقا برم به جنگم. ابی عبدالله فرمودن خیلی جوانی، صبر کن، حالا صبر کن. هی بهانه‌ای بود منصرفش کن. موقع نماز امام علیه السلام شد، حضرت دیگه تحمل نکرد، گفتن خیلی خوب، حالا که میخوای به جنگی بسم الله بیا سپر دفاعی ما بشود. وایساد جلو امام، اینقدر تیر زدن یه با بازوهاش میگرفت، دو تا بازوهاش از سر این کتف شکست. دید ابهر ابن کعب یهودی علیه اللعنه قصد هنجر امام حسینو کرده، میخواستن تو نماز امامو تمام بکنن کارشو. تا دید داره تیر به هنجر ابی عبدالله میاد، سرو گرفت بالا، تیر خورد تو هنجرش، شکافته شد، با صورت خورد زمین. امام سلام نمازو داد، سر این جوون با گوش مبارک گرفت، نفساش رو شماره بود، چشو باز کرد، دو تا حرف زد که گفت من معین حقم. عرض کرد یا ابن رسول الله اوفی تو به عهدی، آقا به عهدم وفا کردم، ارزی تو انی، تو ازم راضی شدی؟ امام علیه السلام فرمود والله دارم میبینم ملائکه رو که به طواف بدن حنظله نشستن. آقاش کرد و این آدم نمیتونه بره تای بهش جاش باشه، تو جنات مکرمونه، چون معین حق بود. اذا اکرم الله عبدن اعانه علی اقامت الحق، حق و بلند کرد، خدا آقاش کرد. عوامل بعدش انشاءالله فرد شد. صاحب منتخب می نویسد که آل رسول این روزها در کوفه اسیر بودند، بین 13 تا 17 روز نمیشتن اهل بیت پیغمبر تو زندان جا گرفته بودن، چند روزشو تو خرابه جا داد عبیدالله. اون مصیبتی که در خرابه شام به سر اهل بیت اومد، نقطه نهاییش فقدان رقیه بنت الحسین بود، ولی مصیبت شهر کوفه خیلی بدتر بود، چون کوفیا میشناختن اهل بیت. 30 سال تو این شهر پدر زینب کبرا علی ابن ابی طالب حاکم ای بر مردم بود، خیلی سخت گذشت. یکم نون و خرما تهیه کرد، داد دست کنیزش، گفت شنیدم یه در تو این خرابه جا دادن، ببر به اینا بده بگو بخورن، در حق من دعا کنن، خدا گم شدم و به هم برگردونه. کنیزه رفت سری برگشت، گفت چی شد؟ عرض کرد خاتونا به هر کی گفتم از این نان خورما بخورید، گفتن صدقه به ما حرامه. گفت تو نفهمیدی صدقه به آل رسول حرامه، اینا که کافرن، اینا مسلمان نیستن که، مگه نمیگن مرداشون خارجی بودن علیه امیر المؤمنین؟ نه اصلا مسلمان نیستن، تو نفهمیدی. خودش بلند شد اومد، میگه وقتی وارد خرابه شدم چشمم افتاد به یه تعداد بچه، دیدم صورت ها زخمی، حتی معلوم بود زینت هاشونو به غارت بردن، جراحت رو صورت ها بود، بدنا کبود، لباسا آسیب دیده، اینقدر دوونده بودنشون، ای پاهاشون ورم کرده بود، هر کدوم یه خشت خامی گذاشته بودن زیر سرش، آدم دیدی از خستگی خوابش میبره بعضی وقتا، اینا از خستگی خوابشون برده بود. یه نازدانه بیدار بود، گفتم میشه از این نان و خرما بخوری؟ این صدقه نیست، نذره، بخورید در حق من دعا کنید، خدا گم شدم و به هم برگردونه. تمرد کردم، بقیه بچه ها بیدار شدن، به هر کی گفتم
لب نزد. گفتم میشه بگید بزرگ شماها کیه؟
همه با انگشت دست خانومی رو نشون دادن که داشت نماز شبش رو نشسته میخوند. خدا نکنه جوونا آدم تو شهر و دیاری که میشناسنش زمین بپره. این عبارت حضرت رضا که به ریان ابن شبیب فرمود فإن شهر محرم شهر البکا شهر البکا والحزن، آقا برای چی شهر غمه؟ فرمودن فإنه عقره و جفوننا، پلک ما رو دریدن. حالا یه شب براتون میگم چی بودی عقره جف اگه خریدار شدین. و اسفل و دمو انا عشق چشم ما جاری شد. سوم فقده رو امام رضا میگه و ازل و عزیزنا، عزیز ما رو پایین کشیدن. بابا زینب تو این شهر درس میگفت، دختر خلیفه بود، صف صف قطار قطار در خونش وای میسادن، صدقه واجب میگرفتن میبردن. حالا وایساد بالا سرش تا سلام نماز و داد، خطاب قرار دادش. ای زن اسیر بگو ببینم اهل کدام دیاری، جواب آمد ما اهل مدینه تو رسولی. زن تا اسم شهر پیغمبر رو شنید، طبق نان و خرما زمین گذاشت. صدا زد ای زن بگو ببینم اهل کدام محله مدینه. او خاتون سر بلند کرد، صدا زد ای زن ما اهل محله بنی هاشمی. تا اسم ایمال رو شنید، خاکا رو برداشت به سر میریزه. عجب محل محله بچای فاطمه است، پس چرا میگن شما مسلمان نیستید؟ صدا زد ای زن سالها در اون محل کنیزی بی بی را کردم، چرخه روزگار بین من و جدایی انداخت. بگو ببینم آیا از بی بیم زینب سراغی دار؟ الهی بمیرم بناش یه وقت برق از صورت برداش. صدا زد ام حبیبه به خدا من زینبم، باورش نشد. صدا زد اگر تو زینبی از کو حسینم، آخ اگر تو زینبی کنور ایند. صدا زد خانمم چرا انقدر گیسوانم سفید شده؟ چرا اینقدر قدت خمیده است؟ داری دست به دیوار راه میری؟ یک کلمه گفت. صدا زد ام حبیبه اگه تو هم جای من بودی باید جون میدادی. بینه یه صبح تا غروب هجده عزیزم و سر بریدم.
الانم تنها به سفر نیامدم مگر آن سر برید بالای نه حسین.